أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 11 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک صقلینی. ممنون از حضور به موقع بزرگواران و تشکر از کسانی که با وجود گرفتاری های مختلف سعی کرده اند تعهدی که برای حضور در جلسه داشته اند رو رعایت کنند و برنامه‌شون رو جهت شرکت فعال تنظیم کنند. در ابتدای جلسه با اجازه شما از یکی دو بزرگوار خواهش میکنیم که آیه مبارکه ملک رو که مورد توجه بود و نکاتی رو هم در ذیلش عرض کرده بودیم برای ما از حفظ بخوانن، بعد نکته های بیان شده در ذیل اون رو در جزوهشون توجه کنند و سوالاتی رو به ما پاسخ بدن و انشاءالله مطالبی رو بر دانسته های قبلیمون می افزاییم. سرکار خانم نویسی، سرکار خانم اردهالی، سرکار خانم حاج محمد تقی، حتی اگر بزرگوارانی از کسانی که نام بردیم در جلسات پیش سلام علیکم آیه رو تلاوت کرده اند، باز هم تلاوت بفرمایند. علیکم السلام. اگر بشود به همین ترتیبی که عرض کردم میکروفون هاشون رو روشن کنند و تلاوت بدن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید ترک خواهم نویسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم خالق الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء. من با آروم که میخونم اشتباه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم خالق الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و تبدی کالخیر علی کل شیء قدیر.
خب خانم نویسی، شما اون نکته هایی که دیگه این آیه بیان شد رو در مقابلتون هست؟ خب نکته اولی که دیگه این آیه گفتیم چی بود؟ نمیخوایم مفصل بگید، فقط میخوایم مرور کنیم.
که یادش کردم در زده این آیه این بود که شما فهمیدین که اون خداوند همه این آیه نشانگره اینکه همه جهان مورد خداوند تحت سلطه خداوند خداوند اونو به اون مقدار و به اون ارادهی که داره در اختیار هر کدوم از هر کسی قرار میده برای هرکسی یه مقداری از این سلطه قرار
شماره ندارید که این نکته چندومه برای خودتون؟
من این وقتی برای یادداشت خودم رسه شما رو فقط یادداشت بودم. خب
خیلی هم پیاده سازی میکنم. خیلی انشاءالله. خیلی متشکرم. بزرگوار بعدی که قرار بود بخوانن شما میکروفونتون خاموش کنین. بزرگوار بعدی. بله سلام علیکم.
سلام بهمنی.
در خدمتتون. بخوانین خانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
بسیار ممنون. شما جزوه‌تون پیشتونه؟ خب نکته‌ای که خانم گفتن شما نکته یک نوشته بودین یا نکته یک شما چیز دیگه است؟
نکته اول نوشته بودم که نکته دوم هست که خداوند متعال مالک ملکه، یعنی مسلط بر سلطه معرفی کرده در این آیه.
بله.
که خدای مالک الملک در بر اساس حکمتش، یعنی هر کاری که انجام میده حکیمانه است و اعتماد میکنه، گاهی اوقات میبخشه، گاهی اوقات حتی اون ملکیت رو میگیره، مثلا تنز اون ملک همه من تشابه به هر که بخواد.
بله.
بر اساس حکمتش جنایت میکنه و بر اساس حکمتش اونو پس میگیره.
نکته اولی که نوشته بودین چی بود؟
یعنی من اینطور که نوشتم که در واقع اصلا اگر خود
نه نکته اول این نکته که شما فرمودید در ذیل آیه ما چند نکته گفتیم تا به حال.
در آیه ملکش ارتباطی به سوره، به نام سوره.
بله بله، راجع به اسم آیات صحبت کردیم.
بله
بسیار. پس تا اینجا دو تا نکته رو متذکر شدیم. اگر بزرگواران این جزوه هاشون ناقصه یا شماره نداره میتوانن شماره بزنن. یا
اولش این بود.
بله بفرمایید. میشنم.
یه نکته دوم هم که همین که
بله بله درست. بسیار خیلی ممنون. بزرگوار بعدی که آیه رو تلاوت میفرمایند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. در خدمتتونم باش خانم. بفرمایید آیه رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
بسیار عالی. نکته سومی که شما یادداشت فرمودید چی هست خانم؟
استاد من شماره ندادم ولی از پشت سر هم اینطور که گفتن یکی از چیزایی که بودش بعد از این که گفتن خداوند مالک و سلطان هستش و سلطه در واقع مختص خدا.
بله.
اینه نبستم که انسان ها در مبین خدا و رضای خود تسلطی دارن که بر توجهات هر کسی توجهات خودش در اختیار خودشه، اما قدرت اعمال از سمت خدا هستش که به اون داده میشه.
بسیار خوب. معنای عزت هم شما یادداشت کردین؟
معنای چی بود؟
عزت به عنوان نکته ها.
نه
خیلی. بزرگوار بعدی که میخوانند ببینیم آیا بر اساس شماره یادداشت فرمودند یا نه. خیلی متشکرم خانم. سلام علیکم. بفرمایید قرائت بفرمایید. بله قرائت بفرمایید خانم، بعد نکته ها را مگر داشتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.
بسیار خوب. شما نکته ها رو یادداشت کردین؟
این معنای عزت نکته سوم بود که بله. تعبیری به معنای نفوذ ناپذیریه.
بله.
و در ادامه گفتیم که این نفوذ ناپذیری که درباره خدا مطرح میشه با نفوذ ناپذیری که درباره ما هست فرق میکنه و
خب
این که ادامه بدم درباره این
بفهمیم ببینیم چی یاد داشتم.
فهمیدیم که چیزی که من یادم میاد این عزیز بودن به معنی چیرگی نسبت به مخلوقات به کار میبریم. بنده خدا تحت سلطه کسی قرار نمیگیره.
بله بسیار عالی. خیلی متشکر. یه بزرگوار دیگر هم آیه رو برای ما بخوانند و به نکته ذیل آیه اشاره بدن. سلام علیکم. بفهمید خانم. آیه رو یه بار قرائت بفهمید. بسیار خوب. شما نکته ها رو یادداشت فرمودید خانم؟
بله.
خب نکته چهارمی که شما نوشتین چیه؟ بسیار خوب، خیلی ممنون. نکته پنجم رو چی نوشتیم؟
گفتیم که آیه 26 و 27 سوره آل عمران از این دو آیه از قرره آیات سوره آل عمران هستن.
قرره آیات توحیدی. قرره آیات توحیدی. این نکته پنجمتون بود. بسیار. خیلی متشکرم خانم سلامتی فر. نکته ششم و هفتم رو شما می‌فرمایید؟ نکته هشتم هم خانم جعفری اگر شد بفرمایید. خانم سلامتی ما منتظر روشن شدن میکروفون شما هستیم. خانم عرب شما بفرمایید. نکته 6 و 7 رو شما چه یادش فرمودین؟
سلام
علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر اینکه علا کل شیء قدیر. این همه که مطلبی که اینجا یادداشت کردن همین که اون سلطه‌ای که خداوند میدن آنن به آنن عنایت میشه.
بله.
یکی اینطور اینجوری من نوشتم، یکی هم که نوشتم که این توی نظام فکری این توجه یکم اون مسئله توجهه.
بله بله. اون جمله رو چی نوشتیم؟
من به خاطر توجهاتم سلطه دارم به اذن خدا.
به خاطر توجهاتم سلطه دارم.
کار اصلی توجه ماست و این من اون توجهاتم
موجب
جمله بندی رو بعد نوشتم.
نه اب نداره، اونی که فهمیدید رو بگید. الان به جمله بندیتون کاری نداره، شما اونی که فهمیدید بگید ببینیم چقدر درست. الان بخواد شما این موضوع رو بگید چی
توجه هم در میگم اون توجه در اختیار خودم هست.
آفرین.
اما اون قدرت اعمال از سمت خدا هست که به من داد.
آفرین آفرین.
هر وقت خدا بخوان اونو از من میگیرن.
خب
و اون در تیته نظام تشکیل در اختیار منه، اما
در نظام تکوین اون در اختیار من قرار گرفته و میگیرد بدون اینکه من خودم درش تصرفی داشته باشم. وقتی از سمت خداست و من نمیتونم مانع آمدن یا نیامدنش بشوم، این میشه نظام تکوینی. نظام تشتی اونجایی که وابسته به اراده منه. توجه من در حیطه نظام تشریعه، ولی قدرتی که به من اعطا میشود در حیطه نظام تکوینه. این تعبیر رو هم اگر در ذهن ندارید داشته باشید که یکی از کلیدهای حل برخی از مشکلات اعتقادی در موضوعات مربوط به عدل خدای متعال همین تفکیک دو نظام تکوین و تشریع در عالم هستی است. یعنی گاهی وقتی اینا با هم قاطی میشه افراد گیر میکنن، چرا اونجا اینجوری شد، چرا اونجا اینجوری شد، و بعد خدای نکرده حق متعال رو متهم میکنن. ولی اگر نظام تشریع و تکوین از هم مجزا شد، اینا بخشاییه که اصلا به ما هیچ ارتباطی نداره، در تحت قدرت ما نیست، این بخش بخشیه که از داده شده است به من تا اونم اصل و مایش رو من از ذات مقدس ربوبی گرفتم، همین که بتوانم توجه کنم. اما در اینجا به من از داده شده است که من مثبت توجه کنم یا منفی. خب از نکات باقی مانده دیگه چی هست که خانم جعفری بگن؟ خانم جعفری بفرمایید. خانم سلامتی هم همچنان ما منتظر روشن شدن میکروفونشون هستیم. قرار ما حضور در جلسه است و نه فقط متصل شدن. خواهش می‌کنم. سلام علیکم.
میتونم
وقت نکته
8 صبح بگم خدمتتون؟
بفرمایید. وقت نکات قبلیتون الان منطبق بود با اینه که گفتن یا یادداشتتون ناقص بود؟
متاسفانه
نکته ششم
تو پیدا نکردم.
خیلی باش، پس حالا بعد تکمیل بفرمایید این نکتا.
بله
حتما.
در مورد عارف بالله و عالم بالله بود نکته
هشتمون. نه اونا مال بحث اسماء و صفات بود، اون مال بحث توحید بود، این مال بحث در واقع نکته های سلوکی من بود در ذیل آیه ملک. یه خورده باید در نظام جلسه بیشتر تشریف داشته باشید تا این تفکیک ها رو بتونید انجام بدید. اشکالی نداره. سرکار خانم پیمانی شما جزوه در خدمتتون هست.
استاد نکته چهار میتونم بگم از همین آیه اگر اشکالی نداشته باشه؟
بفهمید ببینیم نگفتن یا گفتن تو این جلسه، چون مرور کردیم نکته ها. حالا بفهمید نکته چهاری که نوشتین.
بله در تفسیر آیه قل للهم ملک الملک گفتن که فهمیدید که ملک فقط دنیا نیست، سلطه خداوند هم بر عالم تکوین هم بر عالم تشریع، یعنی سلطه بر عالم تکوین و تشریع هست. مثالی هم که برای زده شد این که دعاهایی که مستجاب نمیشن گاهی علی رغم اصراری که انسان بر دعا داره و مداومتی که داره باید مستجاب نمیشه، تا اینا هم برمیگرده به حکمتی که خداوند گفته برای اون شخص.
بسیار خب، این هم یکی از نکته هایی بود که بیان کردیم. منتها ظاهراً لااقل بزرگوارانی که الان باهاشون گفتگو کردیم غالباً نکته ها رو بر اساس شماره یادداشت نکردن، یعنی گمان کردن که حالا مثلا همون قصه نکته رو می نویسن کفایت میکنه. البته ما برامون مهم همون نکته هاست، ولی شماره زدنش باعث می شود که آدم متوجه بشه کدام نکته به عنوان یک نکته مستقل بود، کدام نکته جا افتاد، کدام نکته رو میخوایم مرور کنیم. بعد مثلا فرض کنید نکته 16 در ذیل یک آیه گفته میشود و میگیم این مرتبط با نکته 4. اینا بتواند به همدیگه شبکه متصلی در ذهن ما و حتی جزوه ما داشته باشه. به هر حال طبق فرمایشی که در گروه بزرگواران قرار داده بودند ما 8 ذیل این آیه گفته ایم. اگر در جزوات بزرگواران عدد نکته پایانی چیزی غیر از 8 هست میفرمایید، و از نکته هایی هم که با هم مرور کردیم اگر باز بزرگواری فکر میکنن مطلبی جا افتاده تکمیل بفرمایید. سرکار خانم سلامتی زحمت بکشن در گروه بعد از این جلسه به فاصله 2-3 با کمک دیگر هم گروهی هاشون این نکاتی که تا به الان گفتیم بنویسن و دیگران نگاه کنند. اگر یه جایی مطلبی رو عنوان نکته نوشتن ولی نکته نبود، توضیح یه نکته دیگری بود، اصلاح کنید تا در گروه همه یک 8 نکته یا 10 نکته یا 15 نکته مشترکی در ذیل آیه تا اینجایی که بیان شده داشته باشیم و بعد بقیه رو هم بر اساس همون شماره ها تنظیم بفرمایید. پس این تکلیف اختصاصی سرکار خانم سلامتی هم جزء خودتون کامل میشه، هم با بزرگواران دیگر در گروه مشارکت بفرمایید. خیلی سلام بنابراین بفرمایید.
تو نکته 6 فرمودین که ما 3 دفعه آیات داریم، یکی از آیات تحتش مالکی هست که فقط منحصر این مالکیت خدای متعال رو مشخص کنن که فرمودین آیه 189 سوره آل عمران. یه دسته آیات انحصار این مالکیت هستش که بکنم آیه 1 سوره تقابان رو فرمودین، و دسته سوم هم نفی مالکیت غیر خدا که آیه 104 سوره مبارکه اسراء. بعد فرمودین آیه 26 سوره مبارکه آل عمران محتوای هر 3 دفعه این آیات رو داره.
بسیار عالی. بله خیلی متشکرم. شما هم 8 تا نکته یادداشت کردین؟
بله.
بسیار. بازم اگه فرمایشی هست بزرگوارم بفرمایین.
فکر میکنم نکته 5 هم دوستان فراموش کردن که توضیح مختصری دادیم که این آیه و آیه بعدیش، آیه 27 سوره آل عمران، به 10 وصف از خدای متعال اشاره میکنه. بله. فکر میکنم همان قدم توضیح بده، حالا یاد داشتمون همین مقدار میده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. وقت نکته 8 که الان توی گروه نوشته اند و شما تو جزوه‌تون نوشتین بر هم منطبقه؟
بله.
خب نکته 8 چی بود که نکته آخر بود؟
همین چیزی که یکی از دوستان نوشته بودن که وجود مقدس انبیا به اذن و اعطای حق متعال بر جهان سلطه تکوینی دارن.
بله.
و انسان در حدی نسبت به اعضا و جواره خودشون در نظام تکوینی خداوند سلطه دارن.
ممنونم از شما. بسیار. خیلی ممنون از مشارکت و تکمیل بحثتون. نکته 9. ملک و عزت به طور مطلق از آن خدای متعال است. بنابراین هر کسی دارای ملک و تمکن و عزتی بشود به وجود حق متعال است. حالا گاهی این ملک و این عزت سپرده شده به افراد به واسطه مؤمنی از کسانی سلب می شود، گاهی به واسطه یک ظالمی از فردی سلب می شود یا از افراد، و هر کدام از این اتفاقات که بیفتد، چه ملکی به واسطه یک مؤمنی ستانده شود در اختیار یک حاکم عادلی قرار بگیرد، چه به وسیله یک کافری سپرده شود، برای همه اینها قاعده آزمون الهی است، برای همه اینها قاعده فتنه در زندگی دنیوی است. به یه عبارتی داشتن یا نداشتن یک ملک، داشتن و یا نداشتن یک عزت، نشانه صالح بودن فرد یا عدم صلاحیت فرد در نظام تقرب حق متعال نیست. آیه مبارکه رو توجه بفرمایید. آل عمران 123 و آیه 26 از سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذلتون فاتقوا الله لعلكم تشكرون. خدا شما رو یاری کرد، لعلكم تشكرون، یاری شدید، عزت پیدا کردید و آزمون شما این است که پس از این عزت یافتن شاکر خدای متعال هستید یا نه. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم به نصرهی و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. حراس داشتید، دشمنان شما رو به دلهوره افکنده بودن، خدا شما رو پناه داد، ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات. چرا؟ آزمون شکر خدا، لعلکم تشکرون. گاهی اوقات هم این ایتای ملک یا امحال یک مقتدر، امحال یعنی مهلت دادن، زمینه کفر فرد. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما و لهم عذاب مهین. زمینه کفر فرده، زمینه طغیان فرده است. پس اگر ما در نظرمون کسانی به خاطر نداشتن یک عزت کوچکند و یا به خاطر داشتن عزتی بزرگند، ما نظام حکمت حق متعال رو به درستی متوجه نشده ایم. چرا؟ چون گمان ما بر این است که اگر خدا به او 5 پسر داد و 5 دختر داد، خدا برای او شوکتی را خواسته است، او به درگاه خدا تقربی دارد. اگر کسی مدتی توانست راهبری یک جمعی را بر عهده بگیرد، منطقه‌ای را حکومت بکند، حتما این فرد با اذن خدای متعال، با رضای حجت خدای متعال دارد حکومت میکند، حالا با هر پرچمی باشد، پرچم حق باشد یا باطل. پیروان اون فرد باطل هم گمان میکنند بر اساس القاعات غلط و آموخته‌های غلط شیاطین انسی و جنی، و ازن گمان میکنند که خدای متعال معاویه، بنی عباس و امثال اونها رو به خاطر خوبیشون، به خاطر برجستگیشون در بندگی خدا، این مکنت و این حکومت و این سلطنت و این عزت رو داد. کسی که این گونه گمان بکند نشناخته است، نظام آزمون خدای متعال رو نشناخته، نظام عزت بخشی و ملک بخشی خدای متعال رو نشناخته. فاما الانسان، سوره مبارکه فجر آیه 15 تا 17، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. این ماییم که گاهی سرمون کلاه می‌رود. فرض میگیریم دو فرد مؤمن در مقابل ما هستند. ما نسبت به هر دو وظیفه ادب و احترام و عدم تحقیر داریم. منتها گاهی نسبت به اون فردی که حکومتی دارد، موقعیتی دارد، امکاناتی دارد، ما به واسطه اون شرایطش ابراز کوچکی میکنیم. ولی همین مؤمن اگر در موقعیتی قرار بگیرد که چنان قدرتی یا چنان امکان نفوذی رو ندارد، در کنارش به سادگی رد میشیم و خدای نکرده گاهی تغییر میکنیم. این خطا از سمت ماست، چون معیار ما ایمان او نیست، معیار ما تقوای او نیست، معیار ما میزان ارادت او به امیر المؤمنین نیست، معیار ما میزان ارادت او به وجود مقدس امام زمان نیست، معیار ما چیزهای مادی است. ما اشتباه میکنیم. ما باید نسبت به مؤمن بر اساس درجات ایمانش محبت بیشتری داشته باشیم. اما اگر ما اینجا خطا میکنیم و گاهی خودمون به خودمون میگیم که بله ما به خاطر ایمانش به این فرد داریم احترام میگذاریم، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که مثلا گفتن ایشون از پریروز دهیاری فلان منطقه بر عهده‌اش آمده است، دیگه وقتی وارد می‌شود همه یه جور دیگه می‌نشینه. فردا که از اون دهیاری برکنار بشه و دوباره به خلاصه منصب قبلی یا موقعیت قبلیش برگرده، دیگه وقتی بیاد بره کسی کاریش نداره. به قول یکی از دوستان قدیمی ما، نسبتی پیدا کرده بود فامیلی با یکی از صاحب منصبان مشهور. بعد میگفتش که برادر زادم یا خواهر زادم، میگفت هی میومد تو مجلس این آقا رو که مشهور بود و مثلا چند باری در تلویزیون دیده بود با وجود مثلا سن کمشون، اون فرد خیلی مشهور، میگفت هی میومد دست این رو میبوسید میرفت، هی میومد مثلا برای ایشون شربت می آورد، برایش میوه می آورد. چرا؟ چون وقتی بچه می‌خواست مثلا بیاد مهمونی، نامزدی مثلا دختر خالش یا داییش یا عمش هر کسی، گفتن که آقای فلانی هست، اون اینجا میاد. آقای فلانی کیه؟ دو تا ده دستشه. دو تا ده دست. این بچه هی می اومده در مقابل ایشون خضوع می کرده، کوچکی می کرده و می رفت. معیارهای ما گاهی اوقات معیارهای این گونه است. مراوده ما با آدم ها این گونه است. می بینیم موهاش جولیده است، می بینیم لباسش خیلی لباس فاخری نیست، اما گریه کن امام حسینه. آیا ما به احترام این که او ارادتمند سید الشهدا علیه السلام است در مقابل او ادب میکنیم، احترام میگذاریم یا نه؟ خب در اینجا به یک نکته مبسوطی میرسیم که من با اجازه شما میخواهم یه خورده مقدمه این نکته رو بهش بپردازم. یه خورده نیاز به دقت داره، یه مقدار نیاز به توجه داره، اما از نکته هاییست که میشود در ذیل این آیه مورد اهتمام و دقت علمی قرار بگیر. اگر تا اینجای سخنمون بحثی سخنی فرمایشی هست بفرمایید. یه تحقیقی بوده است که فکر میکنم سرکار خانم رافع قرار بود انجام بدهند، درسته؟
سلام
علیکم. خانم طاهری هم قرار بود یه تحقیقی ارائه بفرمایند اگر انجام داده باشد. خانم رافع بفرمایید، استفاده میکنیم. سوال رو بگید، تحقیقتون رو هم بفرمایید.
سوال در بود در مورد دو تا واژه بینونیت صفتی و بینونیت عضوی اگه اشتباه نکنم یا از روی از روی متون میخوندم.
بله.
اعراب نداشتم. بله. اگه اشتباه بفهمید.
بله. بینونیت عضوی.
که اونجوری که من حالا در حد بوست خودم تحقیق کردم، ظاهراً این واژه ها در واقع مباحث که قبوز آقایین فلاسفه و عرفا هستش معمولاً این واژه ها به کار میره و حالا با توجه به در واقع برداشت و تفسیر خودشون از آیات و روایات یک مطالبی رو در واقع نتیجه گیری میکنن، در واقع یه جور تعبیر و تفسیر میکنن.
خب معنای این دوتا چیه؟
بینونیت عزلی در واقع به این معنی که ما خالق رو به طور کلی از خلقش بریده و جدا در نظر بگیریم، یعنی هیچ ارتباطی بین این دوتا وجود نداره، که خب میگن که این مطلب در مقابل با صریح روایات هستش. با توجه به روایاتی که در این اصول اومده، مثلا روایتی که داریم توحید و هو تمیز و هو من خلقهی و حکم و تمیز بینونهو صفتن لا بینونهو عزلهو، که معنیش در باید که اگر میخواید موحد باشید باید خلق رو از خالق تمیز بدید، منتها نباید در باید مضمونش نید نباید کار به جایی برسه که بینونیت عزلی باشه. و حالا بینونیت صفت اینه که اوصاف خداوند تبارک و تعالی و اوصاف خلق رو با یکدیگر خلط نکنیم، قاطی نکنیم، و البته این گونه نباشه که اونها رو از یکدیگر در واقع بریده جلوه بدیم. این رو میگن بینونیت صفتی، که اون در واقع بینونیتی که مد نظر اونها هستش این بینونیت هستش. میگن بینونیت عزلی خطاست و اشتباس با توجه به روایات و آیات، ولی بینونیت صفتی جاری و ساری هستش.
خود شما فکر میکنید چی درسته؟
در واقع من با توجه به اون چیزی که از روایات به ما رسیده، در واقع هیچ کدوم اینها رو نمیتونیم مورد قبول قرار بدیم، چون که اصلا حالا اون چیزی که از روایات مثلا حالا زیل واژه بانه هستش، یعنی بین بانه در واقع در نظر گرفته میشه، اون بحث لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، یکی میتونیم بهش اشاره کنیم که در واقع معنی بانه رو میخوام بگم که از این روایت برداشت میشه که بانه به معنای در واقع نه اینه نه اونه، که حالا متاسفانه توی دیدگاه عموم در واقع جمع میبندن این قضیه رو. حالا توی این بحث به خصوص، حالا توی بحث در واقع توحیدی، در واقع اون نفی تشبیه و نفی تعطیل از خدا رو داری، که ما در واقع نمیتونیم صفتی رو به خالق نسبت بدیم، یعنی صفتی رو میتونیم در واقع در مورد خود رو متعال نظر بگیریم که خودش اونها رو برای ما در واقع از قوم خدا توقیفی هستن، هر چیزی که خدا مد نظر قرار داده برای توصیف بگیم اونها رو در نظر بگیریم. و
بسیار خوب، ما فرمایش شما رو متوجه شدیم، ولی اینکه نهایتاً شما به نظرتون بینونت صفتی صحیح هست یا بینونت عزلی، اینو من متوجه نشدم که فرمایش شما به کدام سمتشه. یه موقع میگید نمیدونم، اونم اشکال نداره، ولی خواستم ببینم شما در تعاملی که فردید به چی، در تعاملی که فرمودید به چی رسید.
خب بکنید بین نیت عضوی که میگم به این معناست که ما خالق رو به طور کلی از خلقش بریده و جدا در نظر بگیریم، که همون بحث در واقع تفویض میشه دیگه، که یعنی اصلا هیچ ربطی به هم ندارن و با این خب غلط با توجه به روایات.
خب
این بین نیت اصلا قابل پذیرش نیستش.
خب
و اما اون بین نیت صفتی، این که خب صفات خدا رو از صفات خلق در اینا رو با هم خلق نکنیم، خب این در واقع درسته یه جورایی.
خب
این صفات رو اصلا قابل قیاس نیستن، چون از یک سنف نیستن و ما اصلا اجازه نداریم در مورد صفات خدا از خودمون صحبت بکنیم و باید اینجوری باشه که همون که گفتم در اسماء و صفات توقیفی هستم و باید در واقع از جانب خدا معرفی بشن و اون چیزی که معرفی میشه رو ما در واقع تا همون حدی که به ما گفتن و اجازه دادن در موردش صحبت.
خب خیلی ممنونم، متشکر از توضیحتون. از بزرگوارانی که در جلسه هستن، کسانی که این بحث رو در جلسات دیگری از ما شنیدند یا از جای دیگری اطلاعاتی دارند، حالا فعلا نمیدونیم الان فرمایششون صحیح هست یا نه، اونها هم نظرشون رو بگن اگر اطلاعاتی دارند. ما در جلسات توحید پیشین به این مطلب پرداخته ایم، فایلش هم در سایت هست، تلخیص هم شده است اون جلسه، ولی حالا الان میخوام از اطلاعات افراد استفاده کنیم. یکی از نکته هایی هم که مورد عنایت هست این است که بزرگواران بتوانند دانسته هاشون رو بیان کنند و در بیان و تشریح دانسته هاشون هم یه تمرینی داشته باشیم. گاهی آدم فکر میکنه یه مطلبی رو متوجه شده، شنیده، خوانده، ولی وقتی میخواد بیان بکنه ممکنه یه جاهایش خودش دچار ابهام بشه. یکی از اهدافمون از این که بزرگواران گزارش بدهند این است. خب هستن کسی بخواد توضیح بده؟ سلام علیکم.
سلام
و
وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
من تخصیص دارم که خلاصه کنم که
چی کردم. بعد بودم
بین موضوع
بله، جلسه چند بود؟
جلسه 17 توحید امامیه بودش.
بله، بفرمایید. حالا بفرمایید توضیحتون.
بله، خلاصش این میشه که خلاصش این بود که ما قائلیم که میان خالق و مخلوق مشارکت و مشابهتی وجود نداره. بینونتشون بینونت صفتیه و اون چیزی که تو مخلوقه در خالق ممتنه، یعنی وجود نداره.
خب
و اصلا خالق این جنس رو نداره و آنچه در مخلوق ممکنه باشه در خالق محال است. دو تا دنیا، ولی نه توی دو تا دنیایی که خدا رو عصد کرده باشیم. کلمه معتدل هم فهمش کرد که از این گرفته شده و خالق توی از خر و خر توی از خالق است. در وجود خالق و مخلوق دو وجود جدای از هم و مباین است.
که می فهمید این نیست،
اینش موضوع نداره.
خب
بله، برای اساس دیگه نمیشه گفت که مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خدا هستن، چون در مخلوق چیزی از خالق وجود ندارد و هیچ شباهت و مشارکتی میان آن دو نیست. و حقیقت اینه که آیات تو مخلوقات فعل خدا هستن و همچنین فعل خدا غیر خدا و مذکر یادآور است. یعنی در واقع این داره میگه که بینونت صفتیه، بینونت عضلی نیست که خدا و خلقشون کاملا تفکیک شده و جدا بدونیم. خدا در همه اشیاء هست و به همه اشراف داره، ولی اینکه توشون باشه، فکر کنیم باشون ممزوجه و سنخیتی باشون داره.
آفرین،
به اون شکل.
احسن. روایت در کتاب شریف بهار، کتاب توحید بهار، جلد 4 صفحه 253 حدیث شماره 7 از خطب امیر المؤمنین سلام الله علیه فی خطبت اخرى. من یه چند خطی از این رو میخوانم، اون قسمتیش که مورد نظر است که خانم رافع هم به این اشاره فرمودن، ولی شاید نسبت به این که این از خطب امیرالمومنین علیه السلام هست توجه نداشتن یا در تحقیقاتشون نبود، این رو بعد یه مقدار روش تأمل میکنیم. دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده و توحیده تمیزه من خلقه و حکم التمیزه بینونت و صفتن لا بینونت و عزله و حکم التمیزه بینونت و صفتن لا بینونت و عزله انهو رب و خالق غیر و مربوب مخلوق ما تصوره فهوه به خلافه، هر آنچه که تصور شود خلاف اوست. لیس به اله من عرف به نفسه، هوه دالون به دلیل علی و المعدی بالمعرفت الی. یک بخشش که توضیحات سرکار خانم بود و صحیح هم بود رو من در دو خط مرور میکنم، بعد یک نکته ای رو که مربوط به مباحث پیشینمون هست و در این روایت در واقع به صراحت بهش اشاره شده است رو برای شما پررنگ میکنم. بینونت حق متعال بینونتی نیست که عالمی خلق شده و رها شده باشد و خدای متعال در سوی و جهان مخلوق در سوی دیگری باشد. بینونت بین خدا و خلقش اینگونه نیست. که در تعبیر حضرت آمده است بینونت و صفه، بینونت صفتیست که بیان شد. بینونت صفتی یعنی چی خانم؟ خانم رحیمی بودن توضیح دادن. خانم رحیمی بینونت صفتی چی بود؟
این که صفات بین ما
خوده
صدا میپیچه
ظاهرم. نه صداتون بر ما خوبه.
بله، صفاتی که بین ما و خدا هست از این صیغه نیست، جنس نیست و هیچ مشابهتی نداره با هم.
بینونت صفتی یعنی عدم سنخیت صفات بین خالق و مخلوق. آفرین، ممنون خانم رحیم. یعنی بینونت هست ولی نه بینونتی که هیچ ارتباطی نیست، بینونتی که سنخیت در صفات نیست. خدا رحمان است، یک فردی هم ممکن است اهل بخشش و رحمت و مهربانی و بخشندگی باشد، اما این دوتای جنس نیست. پس بینونت و عدم تناسخ در صفات است. حضرت می‌فرماید بینونت خدا و خلق بینونت صفتی است، نه بینونت عزلتی. این مطلبی که هم تو فرمایش خانم بود، هم من فقط در حد یکی دو خط اشاره کردم. مطلب دیگری که به بحثامون برمیگشت، این تعبیر خیلی مهمه، ما تصوره فحوه به خلافه، هر آنچه که تصور شود چیزی غیر خدای متعاله. لیس به اله من عرف به نفسه، اگر کسی بر اساس تلاش خودش بخواهد به حق ربوبی آگاهی پیدا کند، این به خدای حقیقی نمیرسد. یه تلاشی کرده، به یه چیزی هم فکر میکنه رسیده، ولی او خدا نیست. هو دالون به دلیل علی، خودش دلیل خودشه. فلسفه بافی کمکی نمی کنند. تلاش های از سوی بشر از پایین به بالا راه به جایی نمی برد. آنچه که بهش می رسی خدا نیست. تصویرهای ذهنی خودته، ساخته های اندیشه خودته، نتیجه مفاهیم ذهنی توست، خدا نیست. اگر قرار باشد معرفت الله حاصل بشود، باید من عند الله باشد. و اینا تعابیری بود که ما در بحث‌های پیشینمون بهش توجه داشتیم. تعبیر روایت بود که سندش هم براتون عرض کرده. خب سرکار خانم، غیر از خانم رافه کدام بزرگوار قرار بود ادای بفرمایند؟ سرکار خانم طاهری بودند. تشریف دارن؟ من وارد بحث بعدی و نکته بعدی بشوم که عرض کردم یه خورده دقت میخواهد و توجه. در ذیل آیه سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 26 میتونید عنوانش رو این گونه ثبت بفرمایید که مالکیت خدا و عدل حق متعال. ببینید من اول سعی میکنم اون وجه صحیح بحث رو براتون توضیح بدم، بعد بیانات کسانی که این بحث رو به شکل دیگری فرموده اند مطرح میکنم تا مقایسه کنیم، یعنی بتونیم بحث صحیح رو اول نسبت بهش اشراف پیدا کرده باشیم، بعد ببینیم که تفاوت برداشت هایی که از این مالکیت و سلطنت خدای متعال می شود با اون بحث صحیح در چیه و کجاست. بحث رو می توانید نکته نکته برای خودتون یادداشت بکنید، مطمئن شماره ای نمیدم، نکته نکته عرض می کنم تا گام به گام بحث روشن باشه. هر جای این عرضی که دارم میگم ایرادی بود بفرمایید، با هم توجه کنید. مطلب اول این که ببینید یک بنده هر قدر هم اطاعت و عبادت خدای متعال بکنه، فقط وظیفه بندگی خودش رو انجام ده. حقی بر خدای متعال پیدا نمی کن. ولی مطلب بعد، اگر مالک یک بنده مؤمن مطیع و فرمانبردار خودش رو سرزنش بکنه، عذاب بکنه، عقاب بکنه، در مقابل یک بنده عاصی و نافرمان رو مورد لطف و احسان خودش قرار بده، تا ابد این بنده نافرمان رو در بهشت قرار بده. آیا به این مالک میتوان از جهت حکیم و عادل بودنش ایراد وارد کرد؟ میشود خانم مدرسی؟ سلام.
چون از جانب خداوند متعال خیر نمیشه.
خب الان این کلمه از جانب خداوند متعالتون به یه وجه دیگر از سوال بعدی من برمیگرده. من سوال بعدی رو میپرسم، بعد دوباره دوتا سوال میذارم کنار هم، بعد شما بفرمید. آیا اگر خدای مالک، خدای املک، خدای مالک ملک از جهت مالکیتش، از این جهت که همه چیز متعلق به اوست، همه چیز مخلوق اوست، بخواهد یک بنده مؤمنی رو عذاب کند و یک بنده خطاکار و عاصی و نافرمان و اهل گناه خودش رو تا ابد مورد رحمت و لطف قرار، از این جهت که مالک است و صاحب همه چیز است، ایرادی بر خدا وارده؟ این سوال بعدیه. خانم مدرس شما چی جواب میدین؟ این اون وجهی بود که شما تو پاسخ اولتون بهش توجه کردین. الان چی پاسخ میدین؟
از اونجایی که خداوند متعال حکیم است و هر فعل خداوند متعال حکیمانه است، پس فکر کنم ایراد نمیشه بهش گرفت.
من پرسیدم چون نکته دقیقه ها میخوام توجه کنیدش. ببینید از وجهی که الان سوال میپرسم توجه به مالکیت خداست، وجهی که سوال اول من داشت توجه به حکمت و عدالت خدای متعال داشت. آیا از جهت مالکیت خدا میشود به او ایرادی گره؟ اگر یک مصلح، یک خیررسان رو تا ابد عذاب بکنن و یک شرور شررسان رو تا ابد مورد نعمت قرار بده، این سوال رو از این توجه، از این وجه توجه کنید. یه موقع اینجوری سوال پرسم، میگم آیا مالکی که شما به حکمت و عدل میشناسیدش اگر چنین کند می شود نسبت به عدل و حکمتش مورد سوال قرار بگیره؟ یه پاسخ دیگه داره. تفاوت شد، مشخص شد براتون خانم مدرسی؟ خانم صالحی جواب بدن. خانم مدرسی یه تأمل بکنید. بله بفهم.
سلام
علیکم. سلام.
ببخشید، این هر دو سوال شما در واقع برمیگرده به اینکه ما بگیم که آیا ما یک معنای برای عدل داریم و بعد خداوند متعال باید فعلش مطابق اون باشه یا نه هر چه خدا بکند آن عین عدل و حکمت است.
شما چی میگی؟ شما میگین چی؟
این برمیگرده دیگه.
نه، این سوال یه قدم بعد از این فرمایش شماست. ولی حالا شما به این سوال چی پاسخ میدین؟ به همین که خودتون گفتین چی پاسخ میدین؟
شما همون در قبلی که الان فرمودین که بینونه از بین صفت خدا و خلق وجود داره، بنابراین هسته که خدا انجام بده اون عین عدل و حکمت.
حالا خدا ممکن است کاری انجام بدهد که شما این کار رو کار یک عادل حکیم ندانید؟
بله ممکن.
ممکنه. خب میرم جلو ببینیم فرمایش شما درسته. ببخشید.
طبق فرمایش شما بله این نتیجه حاصل میشه. ولی ما در مرحله
کجای ما صحبتمون اصلا این بود؟ ما کجای صحبتمون این بود؟
از همین جهت که فرمودیم که صفت ما با صفت خدا فرق
داره، گفتیم اینا سنخیت نداره، نگفتیم ضدیت داره. که ببینید من از عدل، از خدای عادل، از خدای عالم، از خدای کریم یه چیزی میفهمم. خب از این تعبیر آیا اون چیزی که من از رحمت، از مغفرت، از برکت، از صاحب قدرت، از خدا میفهمم با اون چیزی که حق متعال واجد آن است یکیست؟ معنا و منظور هم جهته ولی یکی نیست. ببینید اینو شاید اشاره کردم یادم نیست، شیخ احمد احسائی میگوید ما وقتی میگیم میز، میگیم صبور، راجب خدای متعال اصلا هیچ کدوم اینا مربوط نیست. یعنی شما چه بگی خدا صبور است، چه بگی خدا میز است، هیچ جوری اینها به خدای متعال بر نمیگرد. ما میگیم نه بر اساس مکتب وحی، ما میگیم خدا قادر است. شما از قادر بودن خدا یه چیزی میفهمی. خب خدا قادر است، اما نه اون قادری که تو بس میکنی. اما این که میگی خدا قادر است به معنای این نیست که خدا ضد قادر بودن رو داره. شما از مفهوم عدل یه چیزی میفهمی، از مفهوم انصاف یه چیزی میفهمی. وقتی میخواهی راجع به خدای متعال سخن بگی میگی خدا عادل است، خدا حکیم است. معنای حکمت را یه مفهومی ازش داری به عنوان یک بشر عادی که از ادبیات استفاده بود. از حکمت چه میفهمم؟ حکیم بودن را چه میدانم؟ یعنی بی جهت عبث کار نمی کنه. اقدامی که انجام میدهد نتیجه ای را تعقیب میکنه. اما این حکمت داشتن اعمال خدای متعال به معنایی که اعمال من حکمت داره نیست. چرا؟ چون من نیازمندم، من ناقصم در حکمتهایی که تعقیب میکنم. میخواهم یک نقصی را یا در خودم یا در افراد دیگری که هستند در اطراف من کامل کنم و به کمال پیش ببرم. ولی خدا نقص نداره، اما خدا حکیم است. اما نه اون حکیمی که من میگم. معنای حکمتش با معنای حکمتی که من میگم همسوست، ولی بدون سنخیت. قدرت خدا با تعبیر قدرت شما میگید برادرم قدرتمنده، پسرم ماشاءالله قدرتمنده، این قدرتمنده، خدا هم قدرت دارد. آیا این دوتا یک حقیقته؟ میگیم ببین به جهت معنایی همسوه، هر دوش قدرته، همونی که از قدرت میفهمی. اما خدا اجل و شأنن و اعظم و قدرن است از این که تو بتوانی وصفی بر او بیاوری که اون وصف در حد اندیشه و فکر و تعریف تو باشه.
پس در واقع تفاوت حد و حدودشه دیگه.
نه حد به معنای این که هر دو طول به یک خط کش هستن.
نه نه، یعنی در مورد خود دو نامحدوده.
حتی نه به تعبیر نامحدود، نه حتی نه به تعبیر نامحدود، اصلا اون از این سنخ مخلوق نیست. قدرت او منزه است از وصف من، ولی خودش را قدرتمند معرفی کرده است. من هم به این اسم مخلوق خدا او را میخوانم. اما اون مفهومی که از قدرت در ذهن من میآید چیزی غیر از قدرتی است که او دارد. او قدرتش منزه است از وصف من. بذاریم ببینیم خانم پیمانی سوال رو متوجه شدن؟ خانم پیمانی خود سوال اگه متوجه شدین فعلا به ما یه تاییدیه بدین تا من ببینم اگر ابهام داره وقت تکرار کنم که خانم صالحی هم تأمل کنم.
بله من سوال متوجه شد.
میتونین بگین یا نه؟ سخته.
نه من نوشتم دیگه، نوشتم یک بنده.
بگیم ما استعداد شما رو باور داریم، بفرمایید.
ما استعداد نداریم.
سوال چی بود؟
نوشتن میتونم بخونم.
بفرمایید.
یک بنده هرقدر اطاعت و عبادت خدا رو بکنه،
خب
وظیفه بندگیش رو انجام داده. حقی
بر خدای
متعال.
بله.
بعد سوال دو تا سوال رو بگم.
بله دو تا سوال
میگن اگر مالک یک بنده مطیع خود را سرزنش و عقاب کند در مقابل،
اگه خدا
اگه خدا یه بنده مطیع و خوبیو
خب
سرزنشش بکنه، عقابش کنه، عذابش کنه، خب. در مقابل یه بنده دیگه ای که گناهکار و آسیه رو مورد لطف خودش قرار بده و تا ابد تو بهشت خودش جاش بده، آیا این از جهت حکیم عادل بودن خدا ایرادی وارد نمیشه به خدا؟
خب
بعد سوال
یه سوال بود، سوال بعدی چی بود؟
بود که اگر خدای مالک ملک، اگر خدای
صاحب همه چیز،
بله از جهت مالکیتش یعنی همه چی مخلوقشه، یه بنده مؤمنی رو عذاب بکنه ولی یه بنده عاصی و گناهکاری رو مورد لطف خودش قرار بده و تا ابد توی بهشتش جا بده، آیا بر خدا ایرادی وارده؟
آفرین. پس مصداق مورد نظر بنده عاصی گناهکار منکر حق متعال و امثال اینها، جنایتکار، قاتل و بنده صالح، نیکوکار، خیر، همه جور تمام. منتها وجه سوال یه بخشش برمیگردد به این که آیا خدا از جهت مالکیتش اگر چنین کند برش ایرادی وارده؟ این یه جواب داره. حالا خدا از وجه حکیم بودن و عادل بودنش این کار رو بکنه برش ایرادی وارده یا نه؟
نه.
کدومش نه کدومش بله؟ یا هر دوش بله هر دوش نه؟
به نظر من کلن ایرادی وارد نیست، چون خدا از جهت حکیم بودنش میدونه که بنده واقعا مؤمن، شاید مثلا مؤمن از لحاظ ظاهری رو شما فرمودید،
نه باطنی هم مؤمنه، نه باطنی هم مؤمنه.
خب شاید مؤمنیه که اون رو
جناب سلمان رو خدای متعال تا ابد عذاب کند، جناب مالک اشتر رو تا ابد عذاب کند، اصحاب سید الشهدا رو، من تو زبونم نمیگرده خدمت اصحاب سید الشهدا جسارت بکنم، منتها حالا حسب مثال این بزرگواران رو در گرفتاری قرار بده، بعد دشمنان اهل بیت رو، امر و آس رو در ناز و نعمت قرار بده تا ابد، معاویه رو در ناز و نعمت قرار بده تا ابد.
همین خدای خودمون، یعنی خدای مالک
ما، اگر خدایی که شما میشناسید چنین کند
آیا از وجه حکمت خدا، یعنی از این وجه که شما خدا را حکیم میدانی، خدا را عادل میدانی، این امکان پرسش از خدا هست یا نه؟ از وجه حکمت و عدلش. و اون وجه دیگر سوال، از وجه مالکیتش میشود از خدا سوال پرسید یا نه؟
استاد من میتونم جواب بدم؟
بله، بزن خانم پیمانی بگن، چون الان به نقطه اوج رسیدن، الان یهو ولشون کنیم ممکن بیفتن. خانم پیمانی بگین.
نه با من نمیافتم، اگه میخوان بزن بگن بگن.
نه بفرمایید شما بگین، بعد بزرگوار بعدی.
من فکر میکنم که نه، جفتش ایرادی نمیشه وارد کرد به خدا. در حالت حکیم بودنش، خب حکیمه دیگه، خودش میدونه کیا داره عذاب میکنه.
خانم مصطفی هم در ابتدای صحبت چون رو فرمودن دیگه، بعد من نمیدونم صداشون قطع شد یا پاسخی نفرمودن. تا اینجا اون تیک اول این. خب بزرگوار دیگری که میخواستن پاسخ بدن کدوم بزرگوار بودن؟ میکروفون روشن کنم بفهم. خیلی ممنون خانم پیمانی از همراهیتون. همچنان لطفا با دقت گوش بدین. بله. بزرگوار دیگر کدام بزرگوار بودن؟ داوطلب بودن؟ بفهم.
استاد طبق مالک بودن خداوند، خب هیچ ایرادی برایشون وارد نیست، چون که مالک که میتونه هر کاری رو با ملک. ولی طبق حکیم بودن خداوند و طبق عادل بودن خداوند، چون خلاف و عدالتشون زیر سوال میره، چون که خلاف قول خودشون بوده، قول خود خداونده.
پس
نمیدونم
درست نظر خانم سلامتی تا اینجا
فکر میکنم که درست باشه، ولی
ابنر من فهمش شما رو میگم، باز ببینیم جواب های دیگه چیه.
ببخشید دوستان.
ببینید طبق نظر خانم، اینو بگم، طبق نظر خانم سلامتی فرمودند از جهت مالک بودن خدای متعال هیچ ایرادی نمیشد به او گرفت. مالک میتواند هر نوع دخل و تصرفی در ملکش بکند. یه نفر مالک یک جنگلیه، میتواند از جهت مالکیتش همه جنگل رو با آتش بکشه. یه نفر مالک یک زمینی است، توش هم انبار خیلی خوبی از محصولات کشاورزی است، میخواد همه رو از بین ببره. از جهت مالکیتش کسی نمیتونه برش ایراد بگیره، میگه خب تو مالکی، هر کارم میخواد بکنه. ولی وقتی میخواد یه کاری انجام بدهد که بر خلاف حکمت و عقل و عدالت است، دارم راجب بشر میگم نه راجب خدا، شما برم گردیم میگه آخه این سوزاندن این درخت خیلی غیر حکیمانه است. من نمیگم الان تو حکیم هستی یا نه، توجه کنید، من قربون خدا برم که بنده های خوبی داره که خلاصه اینگونه میگن خدایا هرچه آن خسرو کند شیرین بود، میگن هرچه خدای متعال انجام بدهد شیرین است. اینا از اخلاص شماها برمیخیزد، ممکنه به جهت علمی توش ایرادی وارد باشه، ولی اخلاصتونه، حال خوبتونه با خدا. اما از جهت این که یک حکیم یک عادل این کار رو انجام میده یا انجام نمیدهد، به تعبیر خانم خلاف وعده و وعید خودش عمل میکند، جای سوال داره. الان ما نمیگیم خدا رو محکوم بکنیم یا محکوم نکنیم. الان من این رشته یا این سخن رو به آیه مورد نظر وصل بکنم که گفتم این آیه و آیات مشابه که درباره مالکیت خدای متعال سخن میگوید، چنین بحثی را میگستراند که آیا خدا از وجه مالکیتش میتواند این کار رو این کار رو این کار رو بکنه. میگن بعضی ها میگن مثلا بله، میگن حالا آیا از وجه حکمت و عدالتش هم ممکنه این کارو بکنه؟ اینجا جای سوال میشه، جای بحث میشه. خب یک نظر را قبل شنیدیم، خانم پیمانی یه نظر دادن، خانم سلامتی هم یه نظر متفاوت دادن، بزرگوار دیگری که میخوان نظر بدن بفرمایید.
ببخشید
خانم مصطفی میکروفونتون روشنه، بفرمایید.
بله ببخشید من اون موقع قطع شد،
دو مرتبه
بله بفهم استفاده میکنه.
من با همین بزرگوار دومی موافقم که فرمودن، یعنی از جهت مالکیت ما نمیتونیم بر خداوند بگیریم، چون خداوند مالکه و در ملک خودش هر تصرفی میتونه بکنه، اما چون خودش اون خدایی که خودش برای ما خودشو علیم و عادل و حکیم توصیف کرده با وجه حکمت و عدالتش نمیسازه اگر بخواد چنین عملی بکنه. بنابراین نه اینکه ما مثلا از خداوند طلبی داشته باشیم یا ما بخوایم خداوند رو حال ببریم، خداوند خودش چنین قرار داده، همچنان که در قرآن فرموده کتب علی نفسه رحمه، به همچنین در مورد سایر صفاتش هم بر خودش واجب کرده که عادل باشه، بر خودش واجب کرده که حکیم باشه. و در متن دعای کمیل هم داریم دیگه، حضرت می‌فرمایند که اگر قرار بود که نظر به رحمت و لطف تو باشه، باید همه در واقع دوزخ رو از بین می بردی و همه رو وارد بهشت می کردی، اما خودت قسم خوردی که دوزخ رو از کافرین و گناهکاران پر بکنی و این مطابق حکمت خداست در واقع.
یکی از جملاتتون رو من با تسامح به اصطلاح میپذیرم، ولی فرمایشتون عموما رو متوجه شدیم. اون کلمه که فرمودید بر خودش عدالت را فرض کرده، یعنی خودش رو واجب کرده که عادل باشه، این یه خورده فرق میکنه تا بگیم خدا رحمت رو بر خودش لازم کرده است. منتها این دیگه رو تسامحاً کنارش رد میشیم.
بله، بگیم خداوند خودش رو عادل معرفی کرده،
خدا عادل است، خدا حکیم است. بله، حالا این تیکشو وارد نمیشیم، این ماره بحثای جلوتر اگر زمانی رسیدیم انشالله. این تیکه رو یه بزرگوار دیگه هم نظر بدن، خانم صالحی، خانم بزرگواران که این جلسه مشارکت نداشتن، خانم شفیع، هر کدام سلام میدونین نظرتون بفرمایید. بفرمایید خانم حاجی لویی.
سلام مجدد استاد،
خواهش میکنم. پاسخ شما چیه؟
نظر دوستان من موافق بودم باهاشون و اینکه بالاخره خدا به عنوان مالک و به عنوان کسی که کار حکیمانه انجام میده در هر دو صورت به نظرم حق داره که راجب هر بنده ایش به صورتی که خودش در واقع درست میدونه و درست، یعنی هر جور که میل داره عمل بکنه. حالا میل داشتن البته
به این خانم صالحی صدا من دارین بفرمایید، شما رو متوجه نشد.
بله، دوباره عرض می‌کنم، این که خدا به عنوان هم به عنوان مالک الملک هم به عنوان در واقع این که
حکیم عادل،
بله حکیم عادل، در هر دو صورت میتونه اون رفتاری که در واقع اون رفتار رو با اون بنده و فرد انجام بده.
خیلی خوب، پس شما پاسختون شبیه خانم پیمانی به هر دوش مثبت. بسیار، من دوست داشتم که بزرگواران دیگر هم مشارکت بکنم، تا یه خود باز بحث دارم جلو، بقیه ای که در این جلسه اعلام نظر نکردند انشالله فرمایشون بفهم و استفاده کنم. ببینید اگر یک مالک، پس من یه قدم دارم میرم جلوتر، اگر یک مالکی بنده فرمانبر و مطیعش رو عذاب کن و بنده عاصی و نافرمانش رو پاداش بده، نمی شود و نمی توان این مالک را عادل و حکیم دانست. گفتیم العدل الا تتهمه، ما اگر یک فردی را دارای
درجاتی از حکمت بدانیم و درجاتی از عدالت. شما میگید این مدیر مدرسه فرد حکیمی است، مسئول این دانشگاه فرد عادلی است، اگر به اون مراجعه بشود به عدل سخن میگوید. مدیر این مدرسه معظم که شما او رو دارای حکمت میدانید، ایام امتحانات بچه ها اگر بچه ها رو در تمام ساعات درسی پای مسابقات قدیمی فوتبال مثلا ژاپن و چین قرار بدهند، شما حکمت او رو زیر سوال میبرید. میگید چطور حکیمیه که این گونه عمل کرد؟ این درک نمیکنه ایام امتحانات بچه هاست؟ این درک نمیکنه مثلا چه سودی داره این برنامه براشون؟ این آیا از عدالت به دور نمیفته؟ این هزینه که مثلا برای مدرسه گرفته بعد اینجوری داره خرج میکنه، بچه ها رو وقتشون رو تلف میکنه. ما به یک مدیر مدرسه که کار غیر حکیمانه بکنه برامون ایجاد سوال میکند، اونم درجاتی از بی‌حکمتی. ممکنه توی کارهای دیگری حکمتش رو نشون بده، در اینجا که درجاتی از بی‌حکمتی داره ما برامون ایجاد سوال میکنه. بعد الله تتهمه، ولی خدا را میتوانیم متهم کنیم که خدای متعال بر اساس حکمت و عدالت عالم خلقت را میآفرینه، ولی بین عالم و جاهل، بین نیکوکار و عاصی، بین بنده خوب و بنده بد هیچ فرقی نمیذاره. نه تنها اون مثالی که ما زدیم، نه یه قدم قبل از اون، حتی بین اینا فرق نمیذاره. اشاعره بر این اساس که اینجا گیر می افتادن و اینجا به مشکل برمی خوردن، اومدن اصل حسن و قبح عقلی رو هم نفی کردن. یعنی همون سوالی که خانم مصطفی به این نحوی اشاره کردن، من گفتم ما جلوتر از اون سخنیم که اساساً حسن و قبحی وجود ندارد. هر چه خدای متعال بکند حسن است. اصلا مفهومی به نام عدل و حکمت وجود ندارد. هر آنچه که خدا انجام بدهد عادلانه است و حکیمانه است. خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه بقره 286 می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. سوره مبارکه اسراء آیه 15 می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدای متعال به صراحت در این آیه قرآن و آیه پیشین که عرض کردیم می فرماید ما هیچ انسانی رو بیش از وسع و طاقتش تکلیف نمی کنیم و بدون اینکه بیان کرده باشیم و اتمام حجت کرده باشیم عقاب نمی کنیم. پس رنگ خودکار رو تغییر بدیم، با توجه به معنای دعای مذکور خدای متعال با این اخبارش حقی بر عهده خود نسبت به بندگانش قرار داده. خدا گفته من اگر حجت بر کسی تمام نکنم معاقبش نمی کنم، وعده داده است. پس بنده می تواند در این موضوع با خدا محاجه کنه. خدا در آیات متعدد به بندگان نیکوکارش و اهل عمل صالحش وعده بهش داده، بعد در آیات دیگری فرموده من خلف وعده نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی خدا با این وعدش یه حقی به عهده خودش قرار داده که بندگان میتوانن با اون محاجه کنن، بگن خدایا چرا؟ خدایا چرا؟ بحث این نیست که بر خدا سلطه پیدا کنن، بحث این است که خدا میگه من وعده میدهم و بعدم عمل میکنم، خلاف وعدم عمل نمیکنم، بنده را در روز قیامت حاضر میکند، بنده میگوید خدایا این کار که تو داری میکنی خلاف وعده ایست که داده ای، محاجه میکنه. آیا از جهت مالکیتش با خدای متعال محاجه میکنه؟ نه، خدا هر آنچه انجام بدهد تصرف در ملک خودش هست. پس در چه وجهی با خدا محاجه میکنه؟ در وجه حکمتش، در وجه وعده هایی که داده است، در وجه عدالتش. در آیات فراوانی اخبار از عدم تساوی عالم و نادان، مطیع از غیر مطیع بیان شد. اگه کسی بگه اینا معنی نداره، قطعا داره خلاف آیات قرآن و ظاهر آیات قرآن و معنا و مفهوم و آیات قرآن سخن میگه. یعنی چی معنی نداره؟ خدا اینجا گفته است عالم با عادل، عالم با نادان فرق میکنه، مطیع از غیر مطیع فرق میکنه. پس کسانی که صرف نظر میکنند از بحث حکمت خدای متعال و حسن و قبحی اعمال، به این چیزا چجوری توضیح بدن و توجه بکنن، مگه اینکه اینا رو از قرآن پاک کنن؟ بنابراین باز این جمله رو یادداشت بفرمایید، من چه مورد عرض میکنم. بنابراین کسی که بخواهد از قول به لغویت این آیات الهی، یعنی این همه آیه در موضوع پاداش برای صالحان، معاقبه برای گناهکاران، بخواهد از قول به لغویت این آیات الهی و به طور کلی شرایع آسمانی و نبوات و رسالتها استفاده بکنه، این باید معتقد بشود به حسن و قبح عقلی، یعنی باید بپذیرد که بر اساس این نکته هایی که تو الان گفتم، حالا من اینا رو عرض کردم، من شماره بندی الان به شما نگفتم، ولی نزد خودم یه نظم نسبی دارم، وجود آیات فراوان بر عدم تساوی عالم و نادان، مطیع و غیر مطیع، وعده خدای متعال به بندگان صالح و اعلام عدم خلف وعده در محکم کتابش، بیان این که من برای کسی که حجت رو تمام نکرده باشم عقابی در نظر نمیگیرم، بیان این که من کسی را بیش از وسعش و توانش مکلف نمی کنم، بر اساس این مجموعه و رسالتها و نبوات، این همه انبیا آمدن، امر به خیر، نهی از بدی، این همه رنج، این همه درد، این همه سختی برای رساندن رسالت، بعد ما برگردیم بگیم نه آقا اصلا هیچ حسن و قبحی وجود نداره، هر کاری خدا بخواد بکنه بکنه، آزاده، میگیم از کدام وجه می؟ از وجه مالکیتش میگوی بله، یک مالک میتواند کل جنگلش رو آتیش بزنه. از وجه عدالت تو حکمتش میگی نه، این خلاف حکمت هستی، خلاف عدالت هست. و وقتی در این سیر عقلانی و توجه منطقی میرسیم به روایات، میبینیم بر اساس روایات میگن از کارهای خدای متعال به جهت حکمتش و محکم بودن کارهای او سوال نکن، نه به جهت مالکیت علی اطلاق الهی. روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. در توحید صدوق آمده است جابر از حضرت میپرسه ای فرزند رسول خدا، چرا نمیتوان از آنچه خدا میکند پرسی؟ فرمودند زیرا همه کارهای او بر حکمت و حق است. پس بس جایز نبودن سؤال اعتراضی نسبت به افعال خداوند متعال به جهت عدالت و حکمت اوست. یعنی خدا کار لغو نمی کند، خدا غیر عادلانه عمل نمی کند. این به این معنا نیست که خدا توان کار لغو رو نداره، توان کار غیر عادلانه رو نداره. خدا در عین توانایی بر کار لغو و کار غیر عادلانه هرگز اون رو انجام نمیده. پس جهت سؤال اعتراضی نسبت به حق متعال در این وجوه صحیح نیست بر اساس روایات. پس اگه کسی به خدا اعتراض کرد، خدایا چرا؟ خدایا چرا حجاب؟ خدایا چرا نشنیدن این فایل صوتی؟ خدایا چرا نشنیدن آواز این زن اجنبیه؟ خدایا چرا شوخی نکردن با این مرد اجنبی؟ وقتی سوال میپرسی در واقع داری حکمت خدای متعال را زیر سوال میبری. اگر از این وجه خدا را زیر سوال ببری یعنی رد عدالت و حکمت خدا. ظلم درباره خدای متعال بی معنا، نامعقول و سالبه به انتفاع موضوع است.
سلام علیکم.
ظلم درباره خدای متعال بی معنا، نامعقول و سالبه به انتفاع موضوع است. یه مطلب جالب دیگه هم براتون اینجا بگم. هیچ روایتی نداریم که در ارتباط با آیات مورد نظر در مالکیت خدا و سلطنت خدا و اینکه هیچ کسی نمیتواند در ملک خدا سخن بگوید یا اعلام نظری بکند، برگرده بگه که این راجع به ملک خدا از جهت مالکیت حق متعال. پس من از سوال پرسیدن، سوال از وجه حکیمانه بودن و عادلانه بودن از فعل خداست که گفتن نپرسید. سوال از وجه مالکیت خدا که روشنه که خدای متعال هر آنچه که میخواهد میتواند در ملکش انجام دهد. اما چون خدا عادل است، چون خدا حکیم است، چنین انجام نمیدهد. از این جهت ظالمانه عمل کردن در رابطه با خدای متعال بی‌معنیه. وقت در این بحث از این آیه استفاده شده، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء و یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. و یه عبارتی از این آیه دو نوع سخن در جمع اندیشمندان و معتقدان به قرآن و توحید مطرح شده است. یک نمونه با توجه به فرصتمون، خیلی دوست داشتم نمونه های چند تا نمونه که انتخاب کردم براتون بخونم، خیلی بچه تمایزش براتون جالب می آمد، ولی اگه اجازه بدیم یک نمونه شو من براتون بخونم. در گفته های غزالی در کتاب قواعد العقائد صفحه 204 205 و 206 میگه همانا خدای عزوجل میتواند خلق را بدون اینکه جرمی مرتکب شوند عذاب و عقاب کند، زیرا او در ملک خود تصرف میکند و ظلم عبارت از تصرف در ملک دیگری بدون اذن اوست و این امر در مورد خداوند محال است، چون در قبال قال او مالکی وجود ندارد تا تصرفش در ملک او ستم به شما را آید. اگر همه را بدون اطاعت به بهشت ببرد حق اوست و اگر همه را بدون لغزش از آنان به جهنم ببرد حق اوست، زیرا این امر تصرف مالک آنها در ملک خود است و کسی بر عهده او حقی ندارد. اگر ثوابی دهد به فضل است و اگر عذاب کند به جهت مالکیتش است. سوال، الان من یه بخش چند تا سوال و نکته راجع به این بحث گفتم، ولی الان یه سوال رو دقیق دوباره توجه کنید. ببخشید، اگر این گونه است پس این همه ارسال رسول برای چیه؟ اگر این گونه است این همه آیات امر به انجام اعمال خیر بر چیه؟ اگر این گونه است این همه آیات نهی از اعمال خیر مال چیه؟ حالا غزالی که از پیروان مکتب خلفاست و حتی نسبت به این که به یزید ملعون لعنی فرستاده بشود رگ گردنش حرکت میکنه، اگر در یه کسانی است که همین قرآن خدا را قبول داره توضیح بدن برای ما، کسانی که چنین باوری رو دارن برای ما توضیح بدن، پس اینا چی میشه؟ این همه عشقهای بندگان خوب خدا از مؤمنین، کسانی که ایمان حقیقی نداشتن ولی در طول تاریخ به عنوان کسانی بودن که مثلا در ظاهر خدا ترس بودن، که اگه خدا ترس بودن ولایت اهل بیت رو پذیرفتن، ولی حالا برای عارفان بشری خیلی ولایت اهل بیت علیهم السلام اون جایگاه شایسته و بایسته رو نداره، همونقدر که طرف وایساد و یه خود ذکر گفت و یه خود نماز خوند کفایت میکنه. خب اینا علاف بودن همشون، ما راجع به رسول این جسارت رو نمیکنیم. این بزرگان از عرفان بشری پیرو اول و دومی و سومی، اینا واقعا علاف بودن که عمرشون رو، بعدم شماها نشستید راجع به اینا کتاب ها نوشتید، در فضائل اینها اغراق کردید و در تقرب اینها به درگاه خدا آنچنان پیش رفتید که رسیدید به اونجا که بابا این حق داشت بگه من خود خدا، ما که این حرفا رو نمیزنیم، شما میگید اینا این کارا رو کردن و به این درجات رسیدن. اینا همشون از رو بیکاری و علافی و سرکاری بودن، خود هر کاری بخواد میکنه، وعده هاش همش عبث و پوچ است نعوذ بالله. اتفاقا خود غزالی هم اینجا داره همین میگه، میگه از جهت مالکیتش ما که اینو رد نمیکنی، اما از مالکیت خدا استفاده میکند در بحث عدالت و حکمت خدا. یعنی مالکیت خدا را جوری جلوه میدهد که انگار شما با خدای عادل حکیم، یعنی خدا برای فرستادن آخرین کتاب آسمانیش هم به تعبیر ما نعوذ بالله یه خورده تأمل نکرده و یه چیزایی توش گفته و فرستاده و بعد حالا ما معطلیم اینجا، یه عده باور دارن یه عده باور ندارن. مثلا خواهرزاده شما، برادرزاده شما، دوست قدیمی شما خیلی باور نداره، خودش هم به زحمت نمیندازه به من و شما برمیگرده میگه بابا سخت نگی، میگه سخت نگی، که واقعا این جمله گاهی اوقات مثل مته میخواد مغز آدم رو بخوره. در اوج بحث و دقت علمی و مباحثه و این کتاب و اون جزوه و این مقاله و این استدلال و این دقت در اون کلام و دقت در اون کلام، یه او یه نفر رو مثلا یا سخت نگی، تخمه رو بیا چیپس رو بری بزن اون کانا، یا با قول اون آقا میگفتش که در یک مجلسی ما رو دعوت کرده بودن، خب ما می‌خواستیم یک ارتباط انسانی عاطفی قشنگی داشته باشیم، خب شما چه موضوعی دوست دارین صحبت بکنین، شما کارتون چیه؟ یه خود من کارشون گفتم، یه خود از کار خودم گفتم. بعد یه نفری بود هر موقع دور به اون میرسید آقا برای ما هیچی تلویزیون نمیشه، هی می‌خواست تلویزیون بزن. گفتم خب حالا ما دعوت شدیم اینجا شما رو ببینیم، مثلا 6 ماه رفت آمد داریم، می‌خوام با شما آشنا تر بشیم. دوباره یه دوری می‌زدیم با یکی حرف می‌زدیم، چای می‌خورد که دوباره بریم آقا برام ما هیچ تلویزیون نمیشه. همه میگن آقا روشن نکن روشن نکن. بله و البته واقعا به نظرم اون جمع و اون جلسه نهایتا به ضرر آخرت ها بود و شد، ولی ما تلاشمون رو کردیم که نشد. بس تا اینجا روشن شد. اگر جایی ابهام و اعتراض داره اجازه بدید من از وقتم عبور نکنم. دعای پایان جلسه رو توسل به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو بخوانم. کسانی که میخواهند جلسه رو ترک کنن به خدا بسپرین، ازشون حالیت بطلبیم، بهشون التماس دعا بگیم. بعد بزرگوارانی که تمایل دارن که یه مقداری دیگر اگر پاسخ به سوالی لازم بود ادامه بدیم خدمتشون باشیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا ذلهم في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير الهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قدير الإحسان بحق الحسين عجل لوليك الفرج عجل لوليك الفرج عجل لبليك الفرج. خدا به دعای امیر المؤمنین ما رو در عصر غیبت و ظهور امام زمان از یاران و یاوران حقیقی مولامون قرار بده، قلب ما رو به معرفت خودت، به معرفت اولیاءت، به معرفت نبیت، به معرفت حجت آخرینت بیش از پیش منور بگردن. خدایا ما رو اهل بندگی خودت قرار بده، ما رو اهل نماز شب، اهل اشک در نیمه شب، اهل خضوع در برابر خودت و اولیاءت خودت قرار بده. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد. خب اگر سوال و ابهامی هست بفرمایید. بفرمایید.
من
خواستم
بپرسم
که
در بله
به خوبی.
اگر شما اونجوری صحبت بکنید که بگید که مثلا خدا یک کاری رو چون با حکمتش مغایره انجام نمیده لطفا، این سوال پیشگره سوال خود من میکنه به ذهنم میرسد که شما این سوال به مستر هم در این قدام شده من این که این باقیش این مثلا یه محدودیت اینجا
نه ما نگفتیم خدا نمیتونه که، ما گفتیم خدا انجام نمیده. شما مثال خودش رو بزنید، بگید که از اون فردی که مثلا شما سوال می‌پرسه، بگید مثلا شما با توجه مختصاتی که داره، حالا مثالتون تنظیم بکنید، مثلا اینکه شما خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده مثلا اهل این که بری و مثلا وسیله ارزشمندی رو از خانه کسی بربایی و ببری هستی، میگه نه، میگه برای تو محدودیت نمیاره. من مخصوصا مثال قتل و نمیدونم اینا رو نزدم، یه چیزی گفتن که خود حالا تیزیش کمتر بشه، ولی اگه کسی واقعا دیدیم اینا رو نمیتونه جواب بده اون مثال رو میزنیم. میگیم واقعا تو اهل مثلا ببودن وسیله ارزشمند از خانه دیگران هستی، چرا این کار رو میکنی؟ این برای تو محدودیت نمیاره؟ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه میتونم این انجام بدم، انجام نمیدم. میتونم انجام بدم، انجام نمیدم. وقتی کسی میتواند کاری انجام بده انجام بده، این محدودیت نیست، این یه کماله، یعنی بتوانم من کاری بکنم انجام بده. امروز میشد ما سر ظهر مثلا با توجه به غذایی که داشتیم، نهاری که میخواستیم، ببخشید کسانی که روزه هستن، حالا میشد زنگ بزنیم مثلا برامون نوشابه بیارن، اینو بریزن اونو بریزن. ما یه دونه پرتقال داشتیم با عزتون پوست کردیم باهاش خوردیم، یعنی به جای چی مثلا اونو گذاشتیم لای لقمه‌مون خوردیم، حالا دیگه نگم دلتون نخورد. این محدودیت برای من بود؟ نه، به اختیار خودم. یه غذای جدیدم خوردم مثلا، یه چیزی رو که تا حالا با خود پرتقال نخورده بودیم خوردم. من محدودیت نمیدارم. محدودیت زمانیست که بگید نمیتوانم. نشته بعد اگه هست بفهم. بفرمایید خانم.
در مورد ادامه آیه که من دوستان داشتم و توی خود بیرون داشتم، این عزت و ذلت رو به خدا به هر کسی که میخواه میده وقتی ببینم خب درسته که تو تحقیقم به خدا رنده داری که تو عمل اون کن با هم هست درسته.
خب حالا عمل اون انسان در ادامه داشتن یا از دست دادن این عزت و ذلت مؤثر، اما کسی که ابتدا در همون ابتدا در خانواده حاج آقای سلامتی به دنیا آمده، این فرق میکنه با کسی که از ابتدا در چنین خانواده‌ای نبوده است. پس این عزت اولیه و بدون طلب داشتن اعضای اون خانواده از خدا و بدون اینکه هنوز کاری کرده باشن، این خدا عزت رو به اونها داده است. حالا اگر اونها آمدن این عزت رو به اعمال خودشون افزایش دادن، از اینجا به بعد میشه وابستگی به اعمال. اگر افزایش ندادن، بالاخره اینا عزت تولد در این خانواده رو دارن.
حالا ایرادش کجا هست؟ ما خدا را حکیم می دانیم. خدا کار بی حکمت نمی کنه. حالا یا بر اساس حکمت بگید یا بگید بر اساس علم خدا. به هر چیزی از سمت خدا نسبت بدهید. به هر حال الان برای من که در خانواده سلامتی به دنیا آمده ام، این که این بر اساس حکمت خداست الان برای من موجب امتحان، الان برای من موجب امتحان. یعنی برای کسی که در این خانواده به دنیا نیامده عزت اولیه رو ندارد، امتحان. برای کسی که در این خانواده به دنیا آمده از همون 10 سالگی بهش گفتن پسر حاج آقا دختر حاج آقا، موجب امتحان. من نفی نمی کنم سوالتون رو از ابتداش، بگیم بر اساس علم خداست، حکمت خداست. الان همه اینها برای ما امتحان. این که عرض کردم تو نصف حال که می گفتیم همه این عزت و ذلت ها برای ما فقط بخش فتنه‌اش و آزمونش باید مورد توجه قرار بگیره. ببخشید فهموشتون قرد شد. بفهمید سوال. گاهی اوقات هم خدا سلب نعمت از فرد نمی کنن، ولی فرد شاکر اون نعمت نیست و از این طریق آزمون میشه. یعنی اینکه خدا این عزت را از شما نگرفته است به این معنا نیست که حتما شاکرش بوده اید. ببینید یک وجه نیست، یعنی اصلا نظام خلقت و کارهایی که در عالم انجام میشود یه معادله مجهول نیست. مثال گاهی این عرض کردم شاید شما تشریف نشدید، مثلا میگم یه نفر مریض میشه، تمام اعضای خانواده و اطرافیان او به مقتضای بیماری او آزمون میشن. همه دایی ها، عموها، کسایی که مطلع میشن، کسایی که تو اون بیمارستان خدمت میکنن، کسانی که تو اورژانسش خدمت میکنن، کسایی که تو آمبولانسش خدمت میکنن، دربونش، مسئول امور ما، همش با این یه دونه مریض آزمون میشن. خود این مریض هم داره آزمون میشه. اینجوری نیست. اگر کسی عزت داشت، شاکرم بود، حالا حتما این عزته بر او باقی میمونه. نه، یک ظالمی میآید این عزت را از او میگیرد. الان هنوز اون در بوته امتحانه. شرایط یه جوری میشود او ظلم هم میکند، ولی آه این مظلومان الان دامن او را نمیگیره. این 10 سال حکومت میکنه، 10 سال ریاست میکنه، مثل صدام. این همه ظلم کرد، این همه حکومت کرد، آخرش نفهمیدیم که کشته شد یا رفت در آغوش اربابانش زندگی میکنه. خب این از او سلب اون جایگاه نشده به یه معنایی، آرامش ازش گرفته نشده. نفهمیدم. تمام. یه جمله به شما بگم، این جمله یادگار فرد سلامتی، این جمله یادگار. عزت مؤمن از زمان مرگش آغاز میشه. داشته های یک مؤمن از لحظه مرگش پیدا میشه. آنچه در دنیا به یک مؤمن بدهند در مقابل آنچه به اون نداده اند قابل مقایسه. این یواشکی ما شما اصلا به این جمله دارید فکر کنم. بایید به این جمله فکر کنم.
بله حتما. میبرم از من کفاره گناه هم شاید انقدر استغفار کنم باشم که خود من
شاید هم نه. منتها ما برای خودمون موظفیم اول این رو تاوان و نتیجه اعمال بدمون بدانیم برای خودمون و موظفیم راجع به دیگران بگوییم انشالله موجب برتری یافتنشون در درگاه خدای متعال. ولی هر کدام از این وجوه باشد از وجه امتحان که نگاه بکنید بهتر. یعنی مثلا شما نگاه میکنید ببینید من یه گرفتاری برام پیش اومد. میگید من استغفار کردم. من جمله اولم اینه که میگم ببینید برای خودتون اکتفای اون استغفار نکنید. شاید واقعا استغفار من اصلا نکرده باشه. شاید واقعا این معصیتی که من اصلا بهش توجه نداشتم، جسارتی به مادرم کردم، جسارتی به پدرم کردم، کوتاهی در حد یک مؤمن کردم. واقعا تاوانش هم باشه. ببینید چون ما اثرات گناهانو که نمیدونیم. شاید واقعا تاوانش هم باشه. پس زود نگیم استغفار بس دیگه. دیگه حالا مثلا شاید داریم متقرب درگاه خدا. راجع به خودمون اگه من بخوام بگم درستش اینه که ما تا آخر عمرمون مطمئن نباشیم که معاصی ما و گرفتاری های ما و اثراتش در زندگی ما پاک شده. همیشه باید حالت شرمندگی استغفار داشته باشیم. ما اعمالمون رو نمیدونیم اثراتش رو در دنیا. یه روایت براتون بگم. اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه. یه پیرمردی نشسته بود، برگشت به صادق سلام الله علیه گفت آقا من میخوام مشرف بشم به حج تو مدینه. این اصحاب این صحابی حضرت برگشت به اون پیرمرد جلوی امام صادق برگشت گفتش که آقا تو این مثلا گرما، تو این شلوغی، تو پیرمردی دیگه، حالا مثلا یه بار حج رفتی دیگه، حالا میخوای بلندش بری حج. صحبتش که تموم شد از این ساده سلام الله علیه برگشتن گفتن جا داره به خاطر این جملت که نوعی تخفیف حج بود یک سال مریض بشی. جا داره. مجلس تمام شد رفت یک سال مبتلای به کسالت در بستر، در گرفتاری، دوا، درمان. بعد یه صبح حضرت نفرینش، حضرت فقط تاوان یک جمله شو گفتن، سبک شمردی حج. من در طی 20 سال 25 سال سنم مثلا یا کمتر یا بیشتر چند تا جملاتی گفتم، حالا او حج را تخفیف داده است. من یه جملاتی گفتم وجود مقدس امام زمان کوچک شده، یه جملاتی گفتم ضروریات دین تخفیف داده شده، یه جملاتی از رو عصبانیتی گفتم یک مؤمنی تغییر شد. خدا وعده داده اگر مؤمنی رو تغییر بکنه این تا زمانی که استغفار نکند و بر نگردد از این شرایطش خدا حتما در دنیا حقیرش بکنه. یعنی اگر شما به تاوان اعمال که در روایات آمده و در کتابهای روایی هست و می شود مراجعه کردی که از کتابهارم قبلا معرفی کردم عواقب و آثار گناهان تو این زمینه ها نگاه بکنید، ما تا آخر عمر باید استغفار کنیم. یعنی معلوم نیست تا چه حد باید تاوان پس بدیم. نه تاوانی که خدا بخواد، خدا اعلام کرده. منتها ما به جایی که روایت بخونیم فیزیک خوندیم، ما به جایی که پای درس اهل بیت علیهم السلام بشینیم پای سریال نشستیم. این یه وجهه، یعنی یه عمر استغفار معلوم نمی‌مونه از زیر بعضی از این چیزا در بیاره. وجه دیگه‌اش اینه که من از کجا میدونم، حالا فرض کنید من 10 تا خطا کردم، از کجا میدونم این 10 تا آمرزیده شد با 1000 تا استغفار یا با 10000 تا استغفار؟ نمیدونم. تو عرض دیگر مگه من روزانه بعضی از خطاها معاصی کوتاهی‌ها رو ندارم؟ خب هر کدومش میشه یه سدی مونه که آب همه داره توش میاد، هی من از این را خالی میکنه از اون میاد. استخفاف نماز، استخفاف زیارت سید و شهدا، جسارت به مؤمن، توهین به مؤمن، خونه هایی که توش موسیقی دائم روشنه، حالا یا تو اتاق بچه‌مه یا تو پذیرایی، فهم تو خونه منه دیگه، من مدیریت خونه رو دارم، اذن دادم تربیه، هم که تو اتاق بچه هم هر اتفاقی میخواد بیفته اذن منه دیگه. حالا ببینید با این دید نگاه بکنید، ولی راجع به دیگران من موظفم بگم آه این خواهر من بنده خدا اهل عبادت بوده، اهل گناه نیست، اهل خطا نیست، اهل معصیت نیست، حالا اونایش که میدمم این انشالله این مصیبتی که برش پیش آمده، این گرفتاری که سر بچهش پیش آمده انشالله ترفیه مقام میشه، ولی هر دوی اینا زیر مجموعی امتحانه، برای او امتحانه، برای من هم امتحانه، گرفتاری من برای او هم امتحانه که چگونه با گرفتاری من روبرو میشود و کمک میکنه و خیر میرسونه، گرفتاری او هم برای من امتحانه که چگونه به او رسیدگی میکنه. خیلی اینجا داستانا هم دقیق میشود سرکار خانم، هم حساس میشود، هم توحیدی و حاوی توجهات به بیچارگی و فقر در برابر ذات مقدس ربوبی میکند، هم متذکر میکند به بحث مهم توسل به درگاه اهل بیت علیهم السلام، هم متذکر میکند به بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، به اینکه چقدر این سیم اتصال تو رو به امام زمان نزدیکتر میکند، این گرفتاری ها چقدر صدای یا صاحب زمان از خانه تو بلند میکند، همه این وجوه رو در بر میگیره. البته ما عرضمون نیست همه این وجوه در ده دقیقه جلسه بیان کنیم، ولی یه شمایلی براتون کنم. در خدمتتون. آخه ترقی به این معنا که مثلا من از تای چای خورده میکشن بالا اسمشو ترقی نمیذارن، اسمشو این نمیذارن. بعدم مگه چند تا استغفار با چند تا گناه رو در رویی میکنه؟ مگه شمارشیه؟ مثلا میگون چهار تا گناه، پنج تا استغفار، یه درجه که من از شاه اومدم بالا. ببینید ارزش استغفار رو این توجهی نمیخوام بکنم، جایگاه استغفار حتما بلند است، خصوصا در ماه شعبان سفارش نیجه شده است، ماه صدقه و ماه استغفار است. اما میخوام بگم اگه آدم احساس کنه دیگه من دارم میرم بالا ها، وقت باید یه خود روایات اعمالی که او رو به عمق بیچارگی و گرفتاری و سیاهی کشونده بخونه، بعد ببینه حالا اسم این پنجتا استغفار ترفیعه یا نه. بعد یه نماز اگه قضا شد چند تا استغفار میخواد؟ روایات نمازهایی که از روی غفلت قضا شده رو ببینیم چقدر شده بسید. بله اگر بگیم مثلا من 3 سانت اومدم بالا حرفی است، من این رو میپذیرم، این رو رد نمی کنم، ولی میخوام وقتی به خودم توجه میکنم ترفیع یعنی چی؟ ترفیع یعنی لبخند رضایت امام زمان، ترفیع یعنی امام زمان بگم تو رو پذیرفت، ترفیع یعنی. حالا شما برای من هم دعا کن. خیلی ممنون از سوالات خوبتون خانم سلامتی. اگه بزرگواران دیگه فهمیدنشی دارن در خدمت بفهمید. متوجه نشدم اون بزرگوار فهمیدنشی. بله بله نمیدونم میخواستم ادعا بدم یا نه، اگر روشنه که دیگه چیزی نگم. این خودتون نمیذاری من جلستتون رو شیفتن میکنم. چیه؟ چشم ببینید الذین یؤمنون بالغیب اصلا نظام بندگی خدا در شریعت خاتم الانبیا مبنای ثواب و عقابش و پاداش و معافدهش در الذین یؤمنون بالغیب نهفته است. خدا بالاتر از پیغمبرش نداره. پیغمبر را در طول حیاتش در مدینه یک شکل، در مدینه به نوعی دیگر اذیت و آخرین لحظه عمرش که باید اوج عزتش باشد گفتن این رجل لیهجو و زمان کفن و دفنش رفتن بر علیه مکتبش و شریعتش صفیفه برکنه. منحوسترین موجودات عالم رو بدن نحسشون رو در جوار پیغمبر دفت و الان مفتیان عربستان میگویند 40 سال ما اینجا امام جماعت بودیم یک بار سلام به این پیغمبر نکرد. این بزرگترین و بالاترین وجود و مخلوق حق متعال در عالم خلقه. یعنی اگر دنیا بخواهد به پای کسی بریزد و ریخته شود باید به پای خاتم الانبیا ریخته شود. با خاتم الانبیا چنین کرده. بعد من با داشتن الحمدلله الذی هدانا لهذا، با داشتن مقدماتی از معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامام، با داشتن توجهات بسیار 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 اندک به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، با داشتن معرفتی بسیار 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 ناچیز نسبت به قرآن، گمان میکنم و فکر میکنم که خدای متعال باید اینجا در مورد کاری بکنه. حالا نمیشه که همون گیریم. ما بالاخره یه بار چشممون رو فرو انداختیم، دو بار گوشمون رو مراقبت کردیم، سه بار هوای نفسمون رو مواظب بودیم و دیگه خدایا این حرف اینه. اصلا ما جایگاهمون با جایگاه خاک کف پای پیغمبر قابل مقایسه نیست در عالم وجود. پیغمبر اصلا ما نمیفهمیم که مقام پیغمبر کجاست، پیغمبر بر کجا می نگرد و بر کجا سلطه دارد به اذن حق متعال. این پیغمبر دنیا باهاش اینجوری وقت اگر یک مؤمنی در دنیا به دنبال عزت باشد برای خودش، یه موقع یه نفری دنبال جلب عزت برای صاحب زمانه، دنبال جلب عزت برای امیرالمؤمنین تلاش میکنه، به دنبال شوکت و عظمت نام مقدس سید الشهدا و ابوالفضل عباس، این برای خودش نیست، برای اون هست. ولی یه نفری فکر کنه این دنیا برای او قرار است عزتی بیاورد و اگر عزتی از او گرفته شد به هم بریزه، بهش داده شد دیگه همه رو یه جور دیگه نگاه کنه، نفهمیده چه خبر. اینه که سختی های دنیا با این آیه آسان می شود. الم یعلم به ان الله یرا. اینه که من مکرر خدمت شما عرض کردم سخت شد، دشوار شد. اول استغفار، من تاوان کوتاهی خودم پس میدم، من کوتاهی خودم رو باید جبران بکنم. استغفار، زاری، عشق، توبه، انابه. اما نه، یه جایی ظلم دیدم، کوتاهی دیدم. بگو و قلبت رو هم به این سمت ببر که بگوید الهی رزم برسان. این در ادبیات ساده است، در قلب دشوار. قلب تسلیم در برابر خدای متعال فوق‌العاده است، مثلا قابل وصف نیست چنین قلبیه. من نمیتونم راجع به این قلب سخن بگم. و جایگاه این قلب در درگاه، قلب باید برسد به نقطه به تعبیر از ساده همه مردم بگن تو خوبی، همه مردم بگن تو بدی، براش فرق نکنه. تربیت باید به این نقطه برسه. اگر کسی فهمید دنیا با برترین مخلوق خدا متعال چنین میکنه، بعد تو این دنیا در جستجوی جلب جایگاه و عزت و بفرمایید و بروید و اینا شد، عزت مؤمن از لحظه مرگش به درجات ایمان و تسلیم رضای خدا بودن، آغاز جهان و نشئه بعد مرتبش متفاوت است. هر که تسلیم تر بود، هر که بنده تر بود، هر کس خاضع تر بود، هر کس مطیع تر بود، آغاز او با درجه بالاتر. بعد تازه آغاز میکنه بهش چی میگن؟ میگن قرآن بخوان بالاتر. ملعونان ما فیها الا ما کان فیها لی. حدیثو انشالله حفظ کردید. خب هر چی در دنیا برای خدا بود، در مسیر خدا بود، مورد توجه رحمت بود. در مسیر خدا نبود، خدا برایش جایگاهی قرار نداد، دور از زحمت ها. هر چی بود حالا ببینید دل من به چیا تو این دنیا وابسته است. گره خورد اینجا بحث عزت بود، گفتیم عزت مال چی؟ بقیه دنیا هم بسیار دعا کنید، در منم دعا کنید خانم حاجی، بسیار دعا کنید. اللهم اخرج حب دنیا من قلب. اصلا پر پرواز و بسته پامون رو به یک دامی گره زده که نمیتونیم از توش بیرون. صیاد دنیا دست و پامو اینجوری داره. زمان استجابت دعا، مکان استجابت دعا تحت قبه سید الشهدا در حرم امیرالمومنین، در سامرا از پله های سرداب مقدس که بال میرن. اللهم اخرج خود در دنیا از عوامل دوری ما از امام زمان محبت و پیوستگی های قلب ما به این دنیا. وقت گاهی خدا چون شما را دوست دارد این گرفتاری هایی تو زندگیتون قرار میده که شما از این دنیا همچین کنده بشید که بابا نمیارزه بر این دنیا، ولی ما توجه نمی کنیم به این لطف خدا. دوباره یه جور دیگه پامونو گیر میندازیم توی بخش دیگری از دام. بابا اصلا همین قصه ها برای این بود که تو بکنی. نفس رو باید تربیت، دل رو باید جلا داد. و یکی از راه‌های جلا دادن دل، یکی از برترین راه‌های جلا دادن دل، عشق بر سید الشهدا سلام الله. اللهم لعن عبد الظالم ولم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و غلا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و دایعت و تابعت نه اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الوعد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين وعلى بكائين على مصائب الحسين انشاءالله بین الحرمین مشرف شدید. سحر حرم امام حسین در سحرها خبراریه، چه میدانید امام زمان شاید اون شبی که شما اون سحر رو اونجا هستید نماز شبشون رو در حرم سید الشهدا کدام سفر برای ما بهرش میشه؟ سفری که زیارتمون رو امام زمان امضا کنه. کدام سفر برای ما توفیقات بیشتری بوده است؟ سفری که عشقهامون به تعیید وجود مقدس امام زمان در پناه ماست.